اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان. جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400، تهران، تالار وحدت.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه.
اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مزاحم بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو آغاز می کنم ای لطیف که بهترین سرآغازی. سلام به شما دوستان شنونده، شمایی که امروز هم افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های ریحانه در خدمت شما باشیم. در برنامه گذشته با حضور کارشناسان و میهمانان ارجمند در برنامه درباره موضوعات مختلفی گفتگو کردیم. در مجله رادیویی امروز می‌خوایم درباره سبک زندگی عفیفانه همراه شما در کنار کارشناسان ارجمند برنامه باشیم. ما رو بشنوید.
سلام خانم،
وقت شما بخیر.
متشکرم، ممنونم، روز علی بخیر.
متشکرم. آقا به نظرتون زائقه سازی یعنی چی؟ میدونید چیه زائقه سازی؟
چیز تغییر هر اخلاق خانوادگی هر بشر میشه زائقه سازی کرد.
احسنت به شما. خب به نظر شما چطور میشه زائقه مردم رو به سمت زندگی درست پیش برد؟
هر کسی بتونه تو خانواده‌اش بتونه فرهنگ سازی کنه، میتونه زائقه سازی خانواده‌اش هم تو جامعه نجات بده.
دیگه چی؟
دولت هم میتونه تو زندگی مردم تاثیر بزنه که بتونه زائقه‌سازی کنه و فرهنگ زندگی مردم رو عوض کنه که بهتر شه.
چطور دولت میتونه این کارو بکنه؟
با وضعیت اقتصادی که مردم دارن، آرامش، آسایش، خود به خود فرهنگ سازی میشه تو خانواده. هر کسی میتونه تو خانواده خودش فقط ایشو پیدا کنه که فرهنگ سازی کنه. من هیچ کسی نمیتونم تعقیب بدم.
درود بر شما، متشکرم. سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
به نظر شما سبک زندگی درست از چه الگویی تبعیت میکنه؟
اول پدر مادر، بعد به جامعه برمیگرده. هر جوری که مثلا پدر مادر به بچه مثلا تربیتش کنه، همونجوری بعد مثلا وقتی که میری جامعه ببینی محیطت خراب باشه، بعد بچه مثلا خودش بدونه چیکار کنه، چه جوری مثلا زندگیشو مثلا هستم به بچه‌ها مثلا میگن این کارو بکن، بچه باید خودش عقلش کار کنه که بگه مثلا من این کاری نیستم، من نمیتونم این کارو کنم. الان مثلا یکی از دوستای بچه من بنده خدا داشت میرفت به راه خلاف. پسر من رفتش بهش گفت این کارو نکن، این کار برای تو مثلا خوب نیست. گفت اگه پدر مادرت بفهمن برای خودت بده. بعد اونو از این راه مثلا گفت دیگه این راه رو نرو. بعد بچه‌م پشیمون شد، گفت دیگه من این کارو نمی‌کنم. دیگه راست میگی تو، حرف حقیقت میگی. اگه مثلا برم این راه رو ادامه بدم به راه‌های بدتر کشیده میشم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
در خدمت کارشناسان ارجمند این برنامه هستیم. سکار خانم دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان. کارشناس دیگر این برنامه سکار خانم سمیه سادات حسنی حلم هستند، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه، فعال حوزه زنان، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده. و کارشناس سوم برنامه ما سکار خانم صدف صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، نویسنده پژوهشگر در حوزه زنان. و من کتایون درویشی با عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما دوستان شنونده هستم. امید که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در این مجله رادیویی درباره زنان و موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد و با کارشناسان و مهمانان ارجمند این مسائل رو به تبادل نظر می‌گذاریم. بخش‌های میان برنامه متنوعی هم داریم که تقدیم شما می‌کنیم. خوشحال می‌شیم که با شماره پیام کوتاه 30010-35 که در اختیار شما هست ما رو همراهی بفرمایید و برای ما نظرات خودتون رو ارسال بکنید. خب در خدمت شما هستیم سکو خانم سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه، عضو شورای مرکزی کانون تکریم زن و خانواده. دوست داریم که نظر شما رو بدونیم و بشنویم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به دوستان ارجمند و مخاطبین عزیز. انشاءالله که بحث امروز مفید فایده باشه. خانم درویش عزیز، من به این نکته اشاره میکنم که به هر حال اون دلایلی که منجر میشه به مشکلات، خب یکیش بحث رسانه است. میگم ما این رو به هر حال سابقا خیلی کمتر کم رنگ تر بود. ببینیم بحث زائقه سازیه، یعنی ناخودآگاه یک زن ایرانی زائقش امروز با زن 40 سال پیش فرق میکنه و به غیر از اون بحث زائقه مرد ایرانی هم فرق میکنه. یعنی یک دختر خانم شاید فکر کنه اگر میخواد به نظر یک مردی مطلوب بیاد حتما باید ظاهره این چنینی رو رعایت بکنه. میخوام اینو من بگم، من فکر میکنم آن چیزی که ما میخوایم بهش برسیم یک دفعه اتفاق نمیفته. آموزش سبک زندگی عفیفانه حتما باید از کودکی اتفاق بیفته. یعنی ما باید بحث خویشتنداری یا به عبارتی سلف کنترل رو از بچه‌ها، از بچگی بچه‌ها بیاموزیم، که البته این تخصص دوست عزیزمون خمسابلی و دوستان روانشناس که چی کار بکنی بچه‌هامون. به هر حال ما در فضایی هستیم که ناگزیریم، نمیتونیم از این فضا فرار بکنیم. اگر در خانه و منزل محدود بکنیم، بالاخره بعد از چند سال با فرض همه محدودیت‌هایی که بر فرض اینکه یک پدر مادر آگاه دارند، بعد به یک فضایی وارد میشه که این محدودیت‌ها وجود نداره. خویشتنداری رو حتما از بچگی باید آموزش بدیم. و بحث دوم خانم درویشیشان، ما خانم‌ها رو تشویق کردیم و البته یکی از حقوق حقی خانم‌ها فعالیت اجتماعی هست، ولی خانمی که داریم تشویق میکنیم به تحصیل، به فعالیت در فضای اجتماعی، قبول بفرمایید ما عفاف رو آنچه که باید باشه یاد ندادیم، حدود رو یاد ندادیم که چیکار باید بکنی، در محل کار چیکار باید بکنی که مورد سوء استفاده واقع نشی، یا خدای نکرده حتی بدون آنکه شما به هر حال چیزی در ذهنت باشه
عاملی نشی،
عاملی برای اینکه خانواده همکارت رو یا حتی خانواده خودت رو از هم بپاشی نباشی. من فکر میکنم بحث عفت باید در بحث لحن و گفتار، در بحث معاشرت های اجتماعی، در بحث پوشش، در بحث زینت، در همه این مصادیق ما باید وارد بشیم و دوستانمون بعد از اینکه انشاءالله این آموزش ها رو دیدند وارد فضای اجتماعی بشن.
خب. بسیار ممنونم. در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. بخشی رو میشنویم و دعوت میکنم که ما رو با شماره پیامک 30010-35 همراهی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوبه برنامه ریحانه. علیرضا اشتدی رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی برنامه، و قرار هست در این قسمت هم به یکی از موارد حقوق خانواده و همچنین حقوق زنان اشاره‌ای داشته باشم. امروز می‌خوایم راجع به بحث فرزندخواندگی صحبت کنیم. به طور کلی هر فرد یا خانواده‌ای که خواهان فرزندپذیری است باید دارای یک سری شرایط عمومی باشه، مثل تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزایی، تمکن مالی، عدم تهجر، سلامت جسمی و روانی لازم، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار و سربالعلاج، اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اینها شرایط عمومی تقبل فرزند هستش که فرزندخواندگی هم عبارت است از وضعیتی که در اون سرپرستی کودکان بدون سرپرست با تایید سازمان بهزیستی کشور به افراد متقاضی واگذار میشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که طبق قانون چه افرادی میتونن سرپرستی این کودکان بی سرپرست رو به عهده بگیرن؟ علاوه بر شرایط عمومی که در ابتدا ذکر کردم، متقاضیان فرزندخواندگی میتونن دارای یک سری شرایط اختصاصی هم باشن که بخشی از نص صریح قانون در این زمینه بدین شرحه: زن و شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواج اونها گذشته باشه و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط بر این که حداقل یکی از اونها بیش از 30 سال سن داشته باشه، و همچنین زن شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از اونها بیش از 30 سال سن داشته باشه. سوال دیگری هم ممکنه در این زمینه به وجود بیاد و اون این که آیا افراد مجرد هم میتونن فرزندخوانده داشته باشن یا خیر؟ باید این نوید رو به شما بدم، بر اساس اصلاحی که قانونگذار انجام داد این امکان وجود داره و بر اساس بند جیم ماده 5 از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته باشند منحصراً حق سرپرستی فرزند دختر رو خواهند داشت. فلذا دختران مجرد بالای 30 سال سن نیز حق سرپرستی فرزند دختر رو خواهند داشت و می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی کشور از این حق خودشون بهره مند شوند. از اینکه همراه برنامه ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بسیار ممنونم که ریحانه رو میشنوید از رادیو گفته بود. امروز هم با بخش‌های مختلف و متنوع خبر، حقوق خانواده و داستانک جذاب در برنامه ریحانه همراهتون هستیم. بسیار ممنونم که ریحانه رو میشنوید از رادیو گفته بود.
من خواهش میکنم سکا خانم صدف صادقی هم کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و پژوهشگر در حوزه زنان نظر خودشون بفرمایم. با توجه به اینکه این تغییر زائقه خودش خیلی بحثه، چطور شده، چه عواملی این زائقه رو در زن و مرد جامعه امروز ما تغییر داده و ما چرا اصلا به این سمت رفتیم، که خودش بسیار فکر میکنم زمان میخواد تا بهش بپردازیم. ولی با توجه به نگاه روانشناسی شما سکا خانم صادقی، ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خدمت شما و شنوندگان عزیز. من توی ادامه فرمایشات خانم حسنی هل میخوام عرض کنم که تو تایید فرمایشاتون ایشون که این ارتباط با نامحرم که خب تو خیلی از ادارات خصوصی یا دولتی ما واقعا منجر به بروز یه سری اخلال ها تو نظام خانواده شده، این یک دفعه شکل نمیگیره، یعنی افراد گناهکار معلوم الحال اینو شکلش نمیدن. افراد دقیقا مثل خود ما، مثل همسایگان ما، مثل دوستان ما، خواهرها و برادرهای ما، از یک فضای سالم خانوادگی وارد یک فضای سالم اداری میشن و در اونجا خیلی نامحسوس و ریز ریز این همنشینی ها، مجالست های بیمعنا، شوخی ها و بذلگویی هایی که برای رفع خستگی انجام میشه و هیچ ضرورتی توش وجود نداره، نگاه های که قلبا آدم فکر میکنه خب هیچ منظوری توش وجود نداره، هم من هم سردارم هم ایشون هم سردار، همین چیزهای ریز منجر به این ارتباطات اشتباه میشه و متاسفانه خانواده های ما متاثر از این موضوع میشن. این یه نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. و بحثی که مراجعین من،
یعنی بحث قفلت رو شما میخواییم بهش بپردازید،
این ریز ریز یک انسانی که خلافکار میشه، قاتل یا جانی یا هر گناهی رو مرتکب میشه، این از ابتدا اینجور به دنیا نیومده، روی خودش ریز ریز کار کرده، انحرافاتی که آدم اسمش رو انحراف نمیذاره، چون زاویه وقتی شکل میگیره در ابتدا خیلی کوچیکه ولی در انتها بی نهایت دو خط از هم جدا میشن.
یعنی باز برمیگردیم به اون بحث عفت که ما باید خود نگهداری داشته باشیم در لحظه، اگه اون لحظه رو از دست بدیم دیگه از دست دادیم دیگه.
بله، بحث کوچک نشمردن گناه،
بله،
که بزرگترین گناه همینه. من میگم خب یک نگاه یا یک شوخی یا یک همنشینی این گناه خاصی محسوب نمیشه،
همون عادی سازیه.
بله، و در حقیقت همه اینها در نهایت منجر به یک ارتباط صمیمی، حالا یک عشق حرام آتشین میشه که متاسفانه کانون
اتبش بگیم حواس فکر میکنم خیلی صحیح تر باشه،
کانون هر دو خانواده رو دوچار بحران میکنه. و من مراجعین متعددی توی این زمینه داشتم که آقا مثلا کارمند یک جایی بوده، خانم مراجع بوده، یا هر دو کارمند بودن، یکی رئیس بوده یکی مرعوس بوده و این اتفاقات بینشون افتاده.
چه بحث حالا در حوزه حقوقی هم سکا خانم حسنی هم بیشتر مشرف هستن که واسه چه قتل‌هایی شده، چه جنایت‌هایی میشه.
اینا چیزی هست که ما تو زندگی عادی همه باهاش درگیر هستیم. و نکته دیگه هم که اگر اجازه بدید
تمنا
میکنم کنم. اگر هم
تمنا میکنم وقت... بله بفهم میشنم.
یه نکته که توی ذهن بعضی از پدرها و مادرها و بعضا دختران جوان هستش اینه که با توجه به این فضای مجازی، با توجه به این وانفسایی که توی اجتماع ما هست از زنان زیبارو، از دختران جوانی که محدوده حجاب رو رعایت نمی کنن، خب اگر من نوعی بیام حجاب رو رعایت بکنم و خودم رو مجزا بکنم از این جامعه و در مسابقه زیبایی شرکت نکنم،
جا موندم
و ازدواج نخواهم کرد
و حتی اگر ازدواج هم کرده باشم از چشم همسرم خواهم افتاد. این
بله، این الان یه مقوله بعدیه که میخوام اگر فرصت بشه بهش بپردازم. میخواستم من اینجا واقعا پاسخ این سوال رو در یک جمله حضرت علی علیه السلام مطرح میکنم که به ایشون عرض کردن که یا علی، اگر یک نفر رو بندازن توی یه اتاق و در رو روش ببندن، روزی این فرد از کجا میرسه؟ و حضرت علی میفرمایند از همون جایی که اجلش میرسه، همونطور که عجل شما رو رها نمی‌کنه، روزی هم شما رو رها نمی‌کنه. و دقیقاً ازدواج یک روزی از جانب خداست. خداوند از ما نخواسته که با مسابقه دادن در زیبایی، در اموری که ما خلقش نکردیم و خلق خداونده، ما به دستش نیاوردیم، این زیبایی ظاهر و هرچی که هست و ما به دستش نیاوردیم. اگر ما خیلی هنرمندیم، سر امور مترقی انسانی مسابقه بذاریم که خودمون به دستش آوردیم.
خب این برمیگره به همون تغییر زائقه در جامعه که سکا خانم حسنی حرمت خودی
بشه. دادن به این تغییر زائقه باعث میشه که ما نتونیم تاریخ ساز بشیم. من زن ایرانی، زن مسلمان، قراره
عادی
تمدن ساز باشم، قراره تاریخ ساز باشم و در این حال زندگی خوب خودم رو هم داشته باشم، هم ازدواج موفق داشته باشم، هم فرزند موفق داشته باشم،
هم یک زن بروز امروزی باشم.
بله، خب و من برای اینکه ازدواج بکنم این رو نگاه نکنم به اینکه حالا جامعه به قول شما چه زائقه‌ای داره، اینکه قانون خداوند بر اینه که روزی رسانه و از من نخواسته که وارد این حوزه گناه بشم.
فکر میکنم بعد یه بخشی از این رو با سکا خانم شادبانی مطرح بکنیم، حالا به بحث اعتقادات میتونیم بهش بپردازیم. از دیدگاه روانشناسی هم بسیار ممنونم که شما خیلی خوب بهش پرداختید. خیلی ممنونم، ما مفصل بحث خواهیم کرد و ما رو همچنان بشنوید، در کنار شما هستیم.
اخبار زنان.
به نام خدا. شنوندگان محترم مجله رادیوی ریحانه، به بخش خبری اخبار حوزه زنان خیلی خوش آمدین. من زهرا کوشافه هستم، خبرنگار این بخش از برنامه. اخبار این هفته حوزه زنان رو با اخبار ورزشی شروع می‌کنم. خانم غزاله حسینی نخستین مدال کاروان وزنه‌برداری رو به نام بانوان به ثبت رسون و تونست برنز دو ضرب جهان رو کسب کنه. ایشون در رقابت‌های دسته 59 کیلوگرم بانوان قهرمانی نوجوانان جهان با حضور دو نماینده کشورمون تونستن به این قهرمانی برسن. تبریک میگیم این پیروزی رو و براشون آرزوی موفقیت داریم. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در سفری که به بوشهر داشتن و در حاشیه بازدید از طرح‌های گردشگری شهرستان دشتستان بر لزوم توجه به مشاغل خانگی زنان روستایی و روانسازی در روند کاری این قشر از بانوان استان تاکید کردند. خزلی گفت که مشکل بیمه بانوان روستایی سرپرست خانوار به زودی برطرف می شود. امیدواریم با تلاش‌ها و مساعدت‌های مسئولین مشکلات این قشر زحمتکش هرچه زودتر برطرف بشه. نشست علمی زن در مکتب اهل بیت برگزار می‌شود. سلسله نشست‌های علمی با محوریت مسائل مربوط به زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویارویی با آنها، با موضوع زن در مکتب اهل بیت به همت دانشگاه بین‌المللی اهل بیت برپا خواهد شد. خبر بعدی بسته امروز برنامه در حوزه سلامت و درمانه. نشانه های اولیه بیماری تیروئید که زنان اغلب نادیده می گیرن چیه؟ احساس خستگی شدید، ریزش مو، قاعدگی نامنظم، احساس لرزش، اضطراب، گرسنگی و تعریق از جمله علائم شایع هستن که در سنین مختلف تجربه میشه. بانوان عزیزمون باید با دقت به دنبال علائم و نشانه های هشدار دهنده باشن و مراقبت های مناسب رو در نظر بگیرن. شنوندگان محترم برنامه، تا بخش خبری بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
در خدمت شما هستیم. سکا خانم دکتر مهدی شادمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده و فعال حوزه زنان. دوست داریم که نظر شما رو بدونیم و بشنویم. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اگر بخوایم از مبنای دینی به سبک زندگی عفیفانه نگاه کنیم، باید به یک سری عوامل شناختی توجه کنیم. ببینید، عوامل شناختی که محرک اصلی هست که فرد رو، حالا چه زن چه مرد، به سمت این زندگی سوق میده. این عوامل چی هست؟ اینی که ما توجه کنیم که ارزش زندگی عفیفانه به چی هستش، اینی که خداوند متعال چه پاداشی رو برای عفیفان در نظر میگیره، و اینی که این زندگی عفیفانه چه آثار فردی و اجتماعی رو مد نظر داره. توجه به این عوامل شناختی قطعا در کنار اون بازوهای کمکی که برای آموزش افراد در جامعه هست، همه اینها باعث میشه که فرد رو سوق بده به سمت این زندگی. ولی من فکر میکنم متاسفانه در جامعه ما با توجه حالا به اون مؤلفه‌ای که وجود داره، با توجه به اون پیش‌زمینه‌ای که حالا از نظر تاریخی دینی کشور ما داره و زنان و مردان ما دارن، ولی ما موفق نبودیم در معرفی این مؤلفه‌های شناختی. ببینید، ما عوامل تحریک کننده و تهدید کننده سبک زندگی عفیفانه رو در جامعه داریم که بنابر اون حالا سن، مقتضیات حالا اجتماعی و جنسی که فرد داره، ممکنه اون سبک زندگی عفیفانه‌ای که میخواد مد نظر داشته باشه، اون پاک دامنیش مورد تهدید واقع بشه. به عنوان مثال، یک مرد ممکنه در روابط جنسی با همسرش رضایت نداشته باشه و اون رو سوق بده به سمت روابط با جنس مخالف. بعد فرد چی کار کنه؟ فرد باید موقعیت خودش رو تغییر بده. بنابراین باید اون مؤلفه‌هایی که باعث میشه تحریک بشه رو تغییر بده. ولی این رو چه کسی باید آموزش بده؟ آیا نهادهای دینی ما این کار رو انجام دادن؟ آیا رسانه ما این کار رو انجام داده؟
من میخوام یک مسئله رو مطرح بکنم، شاید مد نظر شنوندگان عزیز هم باشه. اینکه شما وقتی مثال رو درباره یک آقا بیان میکنید، خب همه میگن راهکار هست برای آقایون، اما زن چی؟ زنها به نظر اینجا باید خیلی بیشتر مراقب اون پاک دامنی و عفت خودشون باشن.
بله ببینید، خب همینو من میگم. حالا من راهکار حالا آقایون رو گفتم که باید چه کار کنن در چنین موقعیتی، باید خانم ها چگونه در اجتماع ظاهر بشن که زمینه رو برای اینکه یک مرد تحریک بشه از دیدن اونها و خودنمایی اونها به اون درجه نرسن.
بحث تأمین نیازها در خانواده هست و اگر خانومی این نیازش تأمین نشه از جانب همسرش،
بله قطعا این مسئله هست. ببینید ما از این، حالا اینی که از دید بانوان میخواد توجه بشه، مسئله حجاب میرسیم. البته نه حجاب ظاهری، حجاب در گفتار، حجاب در رفتار، اینی که یک زن چطور میتونه در اجتماع ظاهر بشه که مرد متأهل دیگری رو مرد تحریک اون نشه، که اون مرد اگر در خانواده ارضا نمیشه، به جای اینکه بره با خانومش به سمت مشاوره، به سمت حل مشکل در اون خانوادگی، بیاد در بیرون در اجتماع اون نیازهای جنسی خودش رو از زن دیگری طلب بکنه. بنابراین ما میبینیم که یک زن در ابتدا باید اون درون خودش به این هویت برسه، به این هویت ایمانی برسه. اینی که من به خاطر همین میگم به نظر من به سرهای دینی، اون نهادهای دینی در این مسئله، یا حالا بازوهای کمکی که حالا ما میتونیم برای تربیت افراد در خانواده در نظر بگیریم، مدرسه هست، حالا دانشگاه هست، معلمان دینی هستن، بنابراین اون نهادهای دینی هستن، مسجد هستش، یا هم سمنها و انجیو های غیر دولتی که در جامعه هستن میتونن کارگاه‌های مختلفی رو برگزار کنن. به نظر من این بازوهای کمکی که باعث میشه که یک خانواده به سمت تزلزل نره ضعیف عمل کرده.
یعنی همه این بازوهای کمکی باید بیان جمع بشن و برگردیم به همون اصل حقوق و تکالیف.
بله بحث حقوق و تکالیف
جا بیفته.
بله حالا یه چیز جالبی بشه. که من اولین بار بود در رسانه ملی میدیدم، هفته پیش کلیپ کوتاهی پخش شد در خصوص اینکه حالا در یک شرکتی بود آقا فکرش حالا با خانمش دعوا شده بود، جدل داشتن و حالا در محل کار که خانم دیگه مجرد با خبر شده بود، در صدر این که اون آقا رو تحریک کنه برای که گردش بیرون برم، ولی اون آقا به دلیل اون پایه‌های ایمانی قوی که داشت باعث شد که جواب مثبت به اون خانم نده و برگرده به درون کانون خانواده خودش. بنابراین من فکر میکنم حتی در قالب خیلی کوتاه هر کسی به وظیفه خودش عمل کنه، از بعد چه دینی، فرهنگی، اجتماعی، ما میتونیم موفق بشیم. ولی به نظر من مردم و حالا بانوان یا حالا آقایون ما نیاز به یک سر تغذیه شدن فکری دارن در خصوص این مسائل، و ما فقط نباید به خانواده ها تنها بسپاریم. اینی که بگیم اگر یک دختر میخواد خودش رو در اجتماع حفظ کنه، حریم خودش رو حفظ کنه، یا واسه خودنمایی و حالا تحریک مرد دیگه ای نشه، تنها پدر و مادر وظیفه تربیتی دارن. حتما بازوهای تربیتی دیگه باید در مقابل این عوامل تحریک کننده سبک زندگی عفیفانه محکم بیستن و حتما تغذیه فکری قرار بدن برای افراد.
بسیار ممنونم از فرفرد شما که حاضر بودید در برنامه امروز ما. سکا خانم سمیه سادات حسنی هل، وکیل پایه دادگستری، مشاور حقوقی، و سکا خانم صدف صادقی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، پژوهشگر در حوزه زنان. در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. بخشی رو میشنویم و دعوت میکنم که ما رو با شماره پیامک 301035 همراهی بکنید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره آنچه که تا این لحظه در برنامه شنیدید با ما در میون بگذارید.
حالا با یه خانمی رابطه داشتن از این مسائل. به واسه که فهمیدم من که دیگه خیلی جبهه گرفتم، چون که میگم من به خاطر اینکه خودم تمایل نداشتم، اول که بحثمون شد بعد دوباره تکرار شد این مسائل. بخشیدن
کنار
اومدم بخشیدن این تو ذهن آدم میمونه، خیانت چیزیه که آدم نمیتونه ازش بگذره.
بعدش دیگه براتون سخت نشد مثلا همیشه احساس کنم شک دارین دلخوره؟
چرا همیشه خب آدم بدبین میشه، همیشه شک داره، همش دنباله یه چیزی هست که ببینه مثلا دلیل این دیر اومدن چیه، دلیل این تلفن چیه. من سوال ذهنی من خود چون سنم کم بود اصلا، حالا به جای اینکه من دوستم گفتن اینجا اصلا نه مشاوره چیزی بود نه کلاسی میرفت، حتی من هنوز تازه سال بعد دیپلم گرفتم، دو سه سال بعدش رفتم دانشگاه، هیچ اطلاعاتی نداشتم. مثلا به این به اون به احوام میگفتم، تازه اونم زیر سوال میبردم، یعنی بیشتر اگه قرار بود یه کاری هم نکنه بدتر انجام میدم.
یعنی پلا خراب میشه، پشت سر اون لجبازی میفتم.
خب بله نگو، همش دنبال یه چیزی میگشتم تو ذهن،
یعنی به جای حل کردن مسئله
بله
بدترش بدتر گفتن به آدم دقیقاً. یا بله. مثلا برای اینکه آزار ذهنی خودتون رو بریم درمان بکنین، نه بیشتر سعی کردیم
بله اونو هی زیر سوال میبرد دیگه. این مسائل تکرار شد تا
یه